سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. طالبان گذرگاه تورخم را بر روی رفت آمد مسافران و وسایل بسته کردند. دفتر والی طالبان در ولایت ننگرهار در اعلامیه ناوقت دیروز از مسدود کردن این گذرگاه خبر داد. محمد صدیق کمیسار طالبان در تورخم گفت است که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده، از این رو طالبان دروازه تورخم را بستند. اما گفته نشده است که پاکستان چی وعده کرده بود که به آن عمل نکرده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مردم خواستند که تا اطلاع بعدی از رفتن به تورخم خودداری کنند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در حوزه شرقی افغانستان امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول مطبوعاتی اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از والدین در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در این کمپاین واکسین کنند.
شرقی حوزه کابل تخلق رازی
مردم از حوزه شرقی به کابل و از کابل به سایر مناطق رفت آمد می کنند. بنابراین آنان که سفر می کنند می توانند این ویروس را انتقال دهند. بر این اساس از مادران و پدران می خواهیم که در جریان این کمپاین همه کودکانشان را واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده. در افغانستان دو واقعه مثبت پولیو، یکی در پکتیکا و دیگری در کنر در سال 2022 ثبت شده بود. سازمان صحی جهان WHO میگوید که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است اما هنوز سقوط نکرده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییت گفت که با حمایت مؤسسات امدادرسان و سازمان ملل متحد سیستم صحی افغانستان فعال نگه داشته شده. مجله سلامت عمومی روز شنبه در گزارش اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 کار بسیاری از مراکز صحی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر توقف مواجه شد. اما بر اساس این گزارش به کمک سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف 96 شفاخانه و بیش از 2200 مرکز صحی توانستند به عرضه خدمات صحی ادامه دهند. صدر اعظم پولند میگوید که او و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی و حضور دائمی این نظامیان در پولند بحث خواهند کرد. قصر سفید اعلام کرده که رئیس جمهور بایدن از امروز دوشنبه تا چهارشنبه از پولند دیدن خواهد کرد. ایالات متحده حدود 11,000 سرباز در پولند دارد که به صورت دوره‌ای در این کشور مستقرند. جو بایدن در جون سال گذشته گفت که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدات روسیه یک فرماندهی نظامی دائمی جدید را در پولند ایجاد خواهد کرد. او در جریان این سفر با رئیس جمهور پولند و متحدان اروپایی شرقی دیدار و درباره اوکراین گفتگو خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین و آخرین بازی بیستاوره با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با تفاوت 4 ویکت برنده شد. این بازی شام دیروز در شهر ابوظبی برگزار شد. پیش از آن افغانستان در دومین بازی بیستاوره شام روز شنبه شکست خورد، اما در اولین بازی بیستاوره از سلسله 3 رقابت شام پنج شنبه با تفاوت 5 ویکت در برابر تیم کرکت امارات متحده عربی پیروز شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. حکومت طالبان تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجا مانده از نیروهای خارجی را در افغانستان با تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل کند. نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده در طول 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان ده ها پایگاه نظامی در این کشور بجا ماندند. حکومت طالبان در شرایط دست به این اقدام میزند که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بشری زیاد مواجه است. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
حکومت طالبان میگوید که در نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، تصمیم گرفته شد که پایگاه های نظامی به جا مانده از نیروهای خارجی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. حکومت طالبان در صفحه رسمی تویترش گفته که پس از بحث‌های همه جانبه در این نشست تصمیم گرفته شد که وزارت تجارت و صنایع این کار را به طور تدریجی انجام دهد. در این تویت همچنان آمده که به این منظور نخست کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شوند. اما در نشست گفته نشد که این کار چه زمان آغاز می شود و همچنان درباره ازینه و تمویل این پروژه نیز چیزی گفته نشده است. با خروج تمامی نیروهای امریکایی و دیگر قوای بین‌المللی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و استقرار مجدد طالبان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها در بسیاری از ولایات از جمله کابل به طالبان واگذار شده است. در میان پایگاه ها دارای صدها میلیون دلار ازینه، یکی آن هم پایگاه بگرام در شمال کابل است که بزرگترین پایگاه در طول 20 سال حضور نظامی امریکا در افغانستان به حساب می رود. حال سوال اینجاست که آیا می توان از این پایگاه هایی که برای مقاصد نظامی ساخته شده با آسانی در امور تجارتی و اقتصادی استفاده کرد؟ از رخ شافیزی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان، میگوید
در فریزون ها فعالیت اقتصادی صورت میگیره اگر ساخته شوه و ممکن باشه که ساخته شوه، در اونجا هنگرام می باشه و اطراف از او نیروهای امنیتی می باشه، این وظایف انجام میتن، در تمامی بخش ها اشخاص افراد زیاد استخدام میشن.
پیش از این خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر سال 2022 با نقل از وزیر تجارت و صنایع طالبان گزارش داده بود که آنها در این مورد روی طرح کار میکنند و برای منظوری به ریاست الوزراء و کابینه ارائه خواهند کرد. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده که توقف کمک‌های خارجی به حکومت طالبان صورت گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی عامل عمده آن قلمداد شده است. حکومت طالبان گفته که از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری برای یک اقتصاد خودکفا تلاش می‌کنند. اما وضعیت امنیتی و سایر سرمایه‌گذاری خارجی از جمله چینایی‌ها را نگران ساخته است. همزمان ممنوعیت اخیر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی کمک رسانی به طور کامل یا جزئی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند که این امر بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن به ویژه زنان در این کشور تاثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. گفته می شود که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان دلیل اصلی انزوای طالبان در سطح بین‌المللی است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه آموزشی ساعت درسی تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد خشونت، بدرفتاری و توهین تحقیر قرار می گیرند. حتی به گفته دکتران در برخی موارد زنان با مشخص شدن جنسیت دختر اقدام به سقط جنین می کنند و زنان هم هستند زمانی که نوزاد دختر به دنیا می آورند از ترس خانواده هایشان نوزادش را از شفاخانه با خود نمی برند و به مسئولین شفاخانه می سپارند و از آنان می خواهند که این نوزاد را به کسانی که نیاز به فرزند دارند بدهند و یا آنگونه که از یک زن حامله باید مراقبت شود به آنها رسیدگی نمی شود. بنابر اظهارات دکتران در بسیاری موارد آنان در زمان بارداری زنان از مشخص شدن جنسیت نوزادشان ابا می ورزند. شایسته باشنده ولایت پکتیا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با تشویش، گریه و دعا سپری کرده است و می گوید
ما اول باری ما عمل داشتم، شوارم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ ما از شوارم دختر ندارم.
یکی از دلایل این که زنان مجبور می شوند نوزادانشان را در شفاخانه رها کنند نپذیرفتن فرزند دختر از سوی پدر و خشونت های خانوادگی گفته شده است. رونا زن دیگری است که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسد. او که توان صحبت کردن را نداشت گفت قبل از تولد دختر چهارمش همسرش به وی هشدار داده بود که اگر این بار دختر به دنیا بیاورد او را طلاق خواهد داد و یا هم زن دوم خواهد گرفت. او میگوید که پس از به دنیا آوردن دختر چهارمش با انواع خشونت ها از سوی شوهرش مواجه شده است.
بچه ندارم، خوشی میکلی میتونی بچه می یکست با بچه بیاری. 4 سال اختر دارم، ایمون دختر از تال در شفاخانه گشنه تشنف تادین، نبد زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
این نظریه تفاوت گذاشتن میان فرزند دختر و پسر هنوز هم در بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد و حتی برای زنان پس از تولد نوزاد دختر ادویه لازمی را که از سوی دکتران تجویز می شود برای این زنان تهیه نمی کنند، در حالی که زنان پس از وضع حمل به صورت جدی به ادویه نیاز دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. زهرا باشنده ولایت بامیان یکی دیگر از این زنان است و میگوید زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است او را لاتکوب کرده و به همین جرم روزها برایش غذا نمیدادند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه ورم خیست مرزند، اما ترزاد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مونم. خدایا گفتم یک دفعه همین مرا رابطه نزنن که یک دفعه بیشین. کمرم درد کرد، چشمای سیاهی کرد، 8 ماه بر من خون ریزی پیش. شوهرم گفت اگر میموریم در خانه بمور اگر زنده میشم. در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم که چرا دختر شده؟ من در دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی، روی خدا دار میدن خودش نان میخورم. میگفت چی تو دختر کردی؟
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، سقط جنین دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و بعضی عوامل دیگری در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده می تواند صدمه های روحی و جسمی بر زنان وارد کند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است می گوید شوهران و خانواده ها این را فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلاتی را متقبل می شوند. صرف آنها می گویند که باید نوزادشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن در مورد یکی از عوامل دیگری که چرا شوهران می خواهند نوزادشان پسر باشد توضیح داد.
شوهرم تناس میخواه که بچه زیاد باشه میطلبه دیگه یالی دار رشتو که تا تکلیف دارم تا بالی خود چیزی نمیگه که دیگه میکنیم خود دا پاملا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه خود از خود بچه را میخواه.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است. زرلش دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانوادهش سپری کرده است. وی که از قول دیگر قاربش داستان دوره کودکی به خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدتی هم بر وی نام انتخاب نکرده بودند. زرلش می افزاید
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردن که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم. دمر
ما تا کلاسی وزم را بدیک زدی ربان دریم بخاطر بنده هر انسان زوسیگی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکنه. بر علاوه این که برایم نام نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از من میگرفتند.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا می آورند در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران میپرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم آبده با گپهای بیشتری در این باره.
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. این وضعیتی که متوجه ازی باشه طفلم سر نداره ما چی راه و چاره. دکتر سی بده بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده. این وضعیتی که متوجه باشه که با چی خطر مواجه استم چطوری رو ولادت بکنم. فقط دکتر سی بده فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از اینا فشار است و مجردی که میگی دختر است مادر جگر خون میشه. حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یک شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدند در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامین ما هم کلایش خوش است. نقصه چیز نیستم. آباد یا ماما در بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستیه تبتن باز بریم. خسرم بوده خوشیم بوده ایورم بوده شوورم بوده برو خوب شد که من بخیر جور شدی که رخصت بتن باز بریم بخیر. نه تا دخترکویم جوره شدم خوش نیستم. بچه هم خدا میده و دخترم دیگه. بخواست طرف خدا است. مقصد خود ما که جور شیم هم بسیار است.
هر کدام باشه هم مشکل نیست. دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه. هر دویش خوش دارم. هم هر دویش اولاد من. بور کار خدا دختر باشه بچه باشه ضرور نیست. کسی که از سرش کبر کنه یا کسی از شکنجه بیاره چیز بگویه. این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه. چارش کالج درست باشه انسان باشه آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تأسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. کاملا یک تن از مادران در مورد بعضی عوامل دیگری که چرا بیشتر خانواده ها تولد پسر را نسبت به دختر برتر می دانند توضیح داده می گوید
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که مو آیندهشان رو تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر من هر دوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفترش رو بهتر از مرد انجام داده بودن، چون مسئولیت زنا بیشتر قبول میکنن. به نظر من که دختر و بچه هر دوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونه به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی میگویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجم حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های اکس و وای به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برند تعیین می شود. با اضافه کرده گفت: مادر دو کروموزوم اکس و پدر یک کروموزوم اکس و یک کروموزوم وای دارد که در نتیجه جنسیت نوزاد توسط کروموزوم های اکس و وای سلول اسپرم پدر تعیین می شود. دکتر وجمه در این ارتباط:
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام اکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام اکس اکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعا یک طفل پسر به دنیا میاد، و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا می آورد. بنان گفته میتونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی، تقریبا ای مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم. ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که، یعنی اگر بخواید حجره وای خود یک جان ماید و اگر نخواید اکس. این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جان می گردد یا وای یک جان می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود: آن دست خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقت این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میه، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار عواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه. این هم شده میتونه، این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا مقهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری، قبلا استاد در یکی از پوهنتون های طبی کابل، با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید: شماره از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
بر مادر اختار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه هم میکنیم، که هی خودش برو روان مادر سیاست تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفتن فشار روحی روانیشون زیاد میشه امکان داره ولادت پیش از وقت کنه، امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات های بسیار رخیم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب دردهای ولادت تجربه میکنه، این دردهای ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردهاش شروع شه امکان داره دردهاش باقی بمونه و زود ولادت نکنه. فرض مثال دهین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه هم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شوه و این بند ماندن جوره خونریزی های بسیار خطرناک میته که نتا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر شد.
بدرفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرینی نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین میگوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسانهای قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله می کرده باشد انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشد، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک می رسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسانهای دوره جاهلیت که از همه ارزشهای انسانی به دور افتیده بودند این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار میکنن. یک مسئله و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم ایش ارادش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم زن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده ها تولد دختر را نامیمون می دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است. خانم مریم در شروع صحبت هایش گفت که از گذشته های دور در جامعه افغانستان و عرف و فرهنگ این کشور همواره پسر مقدم بر دختر شمرده شده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریفی می دانند که باید از آنها مراقبت شود و خودم این باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را این تواناییشون را باور نکنند. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنند و بیشتر دخترها فکر می کنند که اونا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنند و تولید نسل کنند و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم می که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است. حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالایش مصرف کنن، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار به گونه بوده که تامین معیشت و پول پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشمه دیده میشه که پول آوردگر است و به خانم ها یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و عاید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایس های باید شه او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در دیگه طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جمعی خود شاید هستیم و به دخترها و خانم ها صرفن و صرفن من حیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری آروسی کنی فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، همین باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتونیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته که ما میبینیم، ما افغانا عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوسی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی که دیدگاه خود باز بسازیم ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانم‌ها را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یکونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانم‌ها منزلت داده نمیشه، به خانم‌ها حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقتی آرزو میکنه در خانه شوهرش.
خب تشکر خانم مریم. میشه در این بارم بگوین که نه تنها پدران و شوهران در خانواده های افغانستان خوش ندارن که خانهشان دختر تولد شوه، به اصطلاح تعداد زیادی از مادران خوش نیستن که خانهشان دختر تولد شوه. حتی در بعضی جایا دیدیم که یک مادر دختر به دنیا میره حتی خوش نیست که بر از او شیر بته یا از او درست مراقبت کنه. دلیلی کار شما در چی میبینین؟
ما میبینیم که در جامعه ما چقدر دخترها پس زده میشن، چقدر بالای دخترها خانم‌ها در افغانستان خشونت هسته، چقدر یعنی حقشان طرف میشه. از هر لحاظ بالای خانم‌های افغان فشار است و فشار افزایش میابه روز بر روز. وقتی یک زن افغان حمل میگیره فکر میکنه پیش خود که درست است، ما اولین گپ را در ذهنش میاد که ما اگر فرزند دختر به دنیا بیارم فامیل خسرانم شوهرم خفه میشن. امیر جهالتی که قبل از اسلام بوده متاسفانه در افغانستان فعلا هم جریان داره. این خانم بیچاره فکر میکنه که ما من حیث یک دختر قبل از عروسی چقدر رنجا را دیدیم، چقدر هم تلف شده، چقدر برام حقم داده نشده. این تمام خشونتایی که در ذهن خود میاره و میبینه که من یک مغ حقم تلف شده، اینمی دختره که به دنیا میاد این در آینده مثل ما چیزایی که ما تجربه کردیم این بیچاره هم تجربه میکنه. همین است که ما مادرها را ملامت نکنیم که بگوییم این با وجود که تو خودش یک زن است خوش نیست که یک دختر به دنیا بیارن. باید از دل از او خانم ما بیاییم. وقتی او فکر میکنه میگه که بالای خودم هر قدر خشونتی که شده، ما میفهمم که بالای دخترم هم که اگر دختر باشه حمل، ما بالای از دخترم مو کارا میشه. پس به می خاطر مادرها که حمل میگیرن بسیار احساس جگرخونی میکنن، همیشه اونا از چهار اطراف خود شنیدن که زن یک موجود گناهکار است. ما ببینیم مطالعه کنیم اسلام قبل از اسلام اینمی گپا بوده. وقتی که اسلام مبارک آمد کل از گپا را مسخ کرد، اسلام به زن بالاترین جایگاه را داده. پس چطور به خاطر به دنیا آوردن دختر که در خانه یک دختر باشه فرشته ها می باشه، پدر و مادری که دو دختر یا سه دختر که بزرگ بکنن اونا انسان های جنتی هستن، انسان های بهشتی هستن، این که چقدر ثواب می برن این خب بیخی دیگه گپش هست. ولی چرا خوش نمیشن؟ دلیلش اینی است که میگه که خوشنطی که بالای ما شده بالای دختر ما هم خواد شد.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده افغانستان، شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگه لطف کنین در این باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شه باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف من این است که فقط لات و کوب منع کردنشان از حق تحصیل، منع کردنشان از حق وظیفه رفتن، اینا کلش موضوعاتی هست که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا تغییر ذهنیت به این مناکب اونا پیش خود اول فکر کنن، بعد ما مسئله خود میدانیم که من حیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانوما و زنها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن و این نمیشه که به یک روز و دو روز و به یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده و در قسمت کار و وظیفه به خانوما متاسفانه که کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه، بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره در این بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم، پس چطور امید ازی رو داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه تا ای که بتونیم خانم‌ها را حقشان برشان قسم کاست بدیم و جامعه ما را به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوست میپردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت میباشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا میتوان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی که گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم، این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شود ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ، با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده، یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنان انحلالیت توریزایل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیایی هست که معادله کیمیایی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیایی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. بخاطر درک بیشتر معادله کیمیایی با سمبول کیمیایی هم نیاز است که سمبول علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Z3. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل اینکه زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیایی میگیم نام اختصاری مرکبات رو فرمول کیمیایی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیایی استفاده میکنیم که H2O یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده هست. تعامل کیمیایی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیایی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیایی خواندیم که در کیمیا برای عناصر کیمیایی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد رو که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کود های طبیعی و دیگری کود های مصنوعی است. برای جا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نموی خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی می کنند که در زیر مطالعه می شود. نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسید ها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پتاسیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و انارگانیک. کودهای عضوی ای کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم هایدروژن فسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فسفرس دار، کودهای پتاسیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشه که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکه ها توسط انسان ها ساخته می شه.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات میخوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل میکنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست میاد و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ میدهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده میشود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک میباشد که هیدروکربن های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو میباشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، میخواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات میباشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی میباشد که بعد دست تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشد. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاویزه، بنزین های بنزین ها با دو معاویزه. برای نامگذاری این مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاویزه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاویزه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاویزه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبرگذاری را از کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه که از کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاویزه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاویزه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الف با پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاویزه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد می شوند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.